دستی تو منو داغون نبینی. گرفتی روی دوشت مشک آبا، تموم خیمه را آشفته کردی. به دلتنگی کشوندی آفتابا، قرار بود زود برگردی کنارم، ولی انگار منو از یاد بردی. الان چند روزه که تنهام گذاشتی، منو دست جدایی ها سپردی، منو دست جدایی ها سپردی. عمو برگرد، عمو برگرد، نذار تنها انتظاری سخت بوده. منو بوسیدی و چشماتو بستی، تو رفتی جهانو بیتاب کردی. ازت چند قطره آب خواستم، ولی تو جهانو از خجالت آب کردی. عمو برگرد، عمو برگرد، نذار تنها تو وا کنی زنده میمونم.
شهید سرلشکر سردار غلامعلی رشید.
نامم غلامعلی است، غلامعلی رشید هستم. اسم پدرم هم علی است. پدرم علاقه داشت به نام مبارک علی و هر چند فرزند پسر خدا ایشون عنایت می‌فرمود، حتما علی رو در جزئی از اسم اون قرار می‌داد.
سرلشکر غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در تاریخ 1332 در دسفول استان خوزستان دیده به جهان گشود.
متولد مهر ماه 1332 هستم. درس می‌خوندیم تا به این کلاس 11ام که رسیدیم، اومدیم که کلاس 12 رو شروع کنیم در مهر ماه سال 50 که سواک ما رو دستگیر کرد، یعنی هنوز ششم متوسطه قدیم رو یا دیپلم رو هنوز نگرفته بودیم که ما رفتیم زندان، بعد از زندان دیپلم رو ما گرفتیم. ما 50 که به زندان افتادیم دیگه اومدیم که درس بخونیم، دیدیم امکانی وجود نداره، موفق به درس خوندن ما نشدیم. انقلاب، بعدش هم جنگ، بعدمون آقای محسن رضایی که بنده کل سپاه بود بعد از فتح خرمشهر ایشون تاکید کرد که حتما برید ازدواج کنیم. ما سریع از سر راه دستور رفتیم عقد کردیم، هفته بعد اومدیم گفتیم تمام شد، ما ازدواج کردیم. خداوند یک فرزند دختر به ما داد در سال بعد، ولی ایشون چون خانواده من در دسفول زندگی میکرد و دسفول هم مدام زیر موشک بود و رها نمیشد، فرزند در حقیقت فلج به دنیا اومد. ما بعد از ما پنجم متوجه شد دیگه سال 67 ایشون فوق جنگ تمام شد که بعد از اون خداوند سه تا فرزند به ما داد، یک دختر که 12 ساله است به نام نرجس و یک دختر دوم 8 ساله است به نام زهرا و یک پسر که 5 ساله است به نام امین عباس.
شهید رشید در رشته جغرافیای سیاسی تحصیل کرد و مدرک دانشگاهی خودش رو تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رو از دانشگاه تهران دریافت کرد. ایشون تا سالهای پایانی زندگی خودش به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فعالیت میکرد.
این خبر در حافظه تاریخی ایران ثبت شده. ترسنده احمد کاظمی و گیرنده این سمت بیسیم غلامعلی رشید است. غلامعلی رشید یکی از فرماندهان ارشد دفاع مقدس، فرماندهی که کنار کسی چون حسن باقری در رأس طراحی عملیات ها حضور داشت.
ابتکار و خلاقیت به ما حکم میکرد که ما بیایم یک راه کاری رو پیدا کنیم که به نقطه اساسی و ضعیف دشمن برخورد بکنه و دشمن رو فرو بریزه.
غلام علی نور رشید در دسفول در یک خانواده پرجمعیت متولد شده. ایشون در خانواده فرزند دوم به حساب میاد که 6 خواهر و 2 برادر به نامهای محمد علی و حسن علی هم داره. پدر ایشون آهنگر بوده و یکی از برادران ایشون حسن علی مدت‌ها پیش در تصادف جان خودش را از دست داده.
عملیات‌هایی که زیاد و فتح‌هایش ماندگار شده، مثل فتح خرمشهر.
حاشیه شرق دجله رو بعد از یک هفته ترک کردیم و البته اسیرم گرفتیم، اسرایی که در عملیات بعد گرفتیم از عملیات خیبر 3 برابر عملیات خیبر.
شهید سرلشکر غلام علی رشید در زندان اهواز با آقای محسن رضایی و علی شمخانی آشنایی پیدا میکنه که بعد از مدت‌ها به واسطه اونا به گروه منصورون ملحق میشه. بعد در سالهای 52 تا 53 در لشکر 92 زرهی ارتش خدمت سربازی رو سپری میکنه.
خاطرات دوران مسئولیتش رو مرور میکند.
عنوان قائم‌مقام فرد سپاه هم به رسمیت میشناخت سپاه.
جانشین ستاد عملیات جنوب و جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم شد و بعدتر در سمت معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرد.
منافقین ظرف کمتر از چند ساعت متلاشی شدند و قریب 1200 کشته اینا به جای گذاشتن و تمامی ادوات نظامی اونها منهدم شد.
سرلشکر رشید در سال 1355 برای بار دوم در شهر اصفهان به دست ساواک بازداشت میشه و راهی زندان تهران میشه و یک سال در زندان تهران به سر میبره تا با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد ملحق میشه و به عنوان معاون اطلاعات و عملیاتی سپاه دسفول شروع به کار میکنه.
سرلشکر غلام علی رشید سال 95 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شد.
قرارگاه خاتم در زمان جنگ از تمامی ظرفیت‌های کشور، اعم از دولتی و مردمی، برای پشتیبانی از جنگ در صحنه‌های دفاع و رزم استفاده و بهره‌گیری خواهد کرد.
با شروع جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده قرارگاه فتح با آقای محسن رضایی علی شمخانی و سید یحیی صفوی از فرماندهانی مهم در جنگ حضور پیدا میکنه. این چهره از سال 1365 تا 1368 به عنوان معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنه و بعد از سال 1368 تا 1378 10 سال معاونت اطلاعات و عملیاتی کل ستاد کل نیروهای مسلح میشه.
سلشگر غلامعلی رشید دکترای جغرافیای سیاسی داشت و دانشیار دانشگاه عالی دفاع بود و نیروهای بسیاری در کلاس درس او تربیت شدند.
امیدواریم که دشمنان به دنبال آزمون اراده و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نباشند، چرا که تحمل هزینه های اون را نخواهند داشت.
سرلشکر قلعه‌علی رشید در سال 1395 در حالی که 63 سال سن داشت با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که بهترین واحد عملیاتی در نیروهای مسلح انتخاب میشه. مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی در نیروهای مسلح رو این واحد انجام میده.
رشید معمولا توی سایه بود، کمتر سخنرانی میکرد و علاقه‌ای به دیده شدن توی رسانه‌ها نداشت. با این حال بین فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان ارشد کشور جایگاهی تثبیت شده و مورد اعتماد داشت.
سردار رشید به خاطر حضور در عملیات‌های بزرگی در دوران جنگ 8 ساله دفاع مقدس افتخار کسب نشان فتح از دست فرمانده معظم کل قوا رو داشته. همچنین شهید غلامعلی رشید در سال 1361 ازدواج می‌کنه و حاصل اون چند فرزنده. باید بگیم که یکی از فرزندان این سردار همزمان با پدرش در حمله رژیم قاصف و جنایتکار صهیونیستی به شهادت میرسه.
ساختاری که او فرماندهی میکرد بعد از شهادتش هم تعطیل نشد و کار خودش را ادامه داد.
اخیراً هم در تشییع قهرمانان ایران هیکل سردار شهید غلامعلی رشید در شهر دزفول تشییع به خاک سپرده شد و به یاران شهیدش پیوست.
تشییع پیکر مطهر سردار غلامعلی رشید در دزفول.
صدای شهید حجت الاسلام امین عباس رشید فرزند سپهبد غلامعلی رشید رو میشنوید.
شما تو خیلی از این یادمانا که میرید وقتی میخوان امدادها رو بگن هی میگن که آره امداد غیبی اینجا یه شهیدی نمیدونم آقا امام زمان رو دیده یه شهیدی، کسی نمیاد بگه این یک امداد غیبی و الهی بوده است که خدا حسن باقری رو یه جوونه که هنوز موهای صورتش کامل نشده رو فرستاده اینجا به اندازه یه جنرال کارکشته 60 ساله طراحی عملیات کرد.
نامو یادش گرامی بود.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه طلوع حماسه میشنوید. سردار شهید امیر علی حاجی زاده. کجا بودیم و کجا هستیم؟
خب طبیعتاً ما باید مقایسه بکنیم و عرض بکنیم که کجا بودیم و امروز کجا هستیم. ما اگر یک مقداری به گذشته برگردیم، حتی قبل از پیروزی انقلاب یه نگاه سطحی بکنیم، میبینیم که در طی دو قرن چقدر به این ملت ظلم شده، چقدر مورد تهاجم قرار گرفتیم و چه بخش‌های مهمی از کشور جدا شده. ما اونچه که امروز به عنوان ایران به ارث رسیده به ملت ایران شاید یک سوم اون چیزی بوده که باید باشه، یعنی قریب دو سوم از پیکره این کشور جدا شده. یعنی هر قدرتی، هر نیمچه قدرتی، هر کشوری که اراده کرد، تجاوز کرد، حمله کرد و یک مصیبت عظیمی رو برای ملت ایران به ارمغان گذاشت الا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی این خطوط فاصل باید برجسته بشه. و اگر بخوایم راجع به مجموعه‌ها صحبت بکنیم که ده ها و صد ها کتاب اگر نوشته بشه و صد ها ساعت گفته بشه باز جا داره. فقط من به یک مورد اشاره میکنم. در جنگ جهانی اول قحطی که انگلیس ها بر ملت ایران تحمیل کردن، جمعیت 20 میلیونی کشور ما شد 12 میلیون. 3 میلیون مستقیم از قحطی کشته شدن و بیماری ها و مشکلات و مصیبت هایی که انگلیس ها بر این کشور تحمیل کردن، خب یه جمعیت 8 میلیونی رو ما از دست دادیم. و از این فرصت هم میخوام استفاده بکنم. چرا ما برای این چند میلیون قحطی زده ای که توسط انگلیس ها اونها کشته شدن هیچ روزی رو نداریم؟ چرا این اتفاق بزرگ که هولوکاست واقعیه و انگلیس ها پاشون گیره، همین الان هم باید پاسخگو باشن، چرا مطالبه نمی کنیم؟ چرا این موضوع اساساً به صورت قضایی پیگیری نمیشه؟ این یه مسئلهیه که من تو این جلسه خواهش میکنم که بهش باید بپردازیم. این انگلیس ها همین الان هم خباستشون ادامه داره و جمعیت زیادی رو به هر حال کشتن، قحطی رو بر ما تحمیل کردن.
امروز کجاییم؟
ببینید، فرمانده سنتکام که در واقع بخش مهمی از ارتش امریکا تحت فرماندهی این باباست، این مکنزی خبیث که دستش آلوده است به خون شهید سلیمانی، میگه ما پنج سال گذشته رو نگاه کنیم. اینا جملات ایشونه. ما تحریم های اقتصادی فلج کننده ای را به اجرا گذاشتیم تو این 5 سال. در همین شرایط ایران یک موشک درجه 1 بالستیک ساخت. می حرف امریکایی است. در حقیقت این اولین بار در طول عمر کاری من است، اینا رو مکنزی داره میگه، که برتری هوایی امریکا با چالش مواجه شده. ایرانیان با پهپادها برتری هوایی ما رو گرفتن. فرمانده امریکایی داره میگه. بعد میگه که یکی از چیزهایی که خواب را از چشمهای ما در شب روبوده است پهپادهای ایرانی است. اینم باز دوباره مکنزی میگه. حالا میگه که اگر 5 سال دیگر با هزینه چند میلیاردی به سامانه یک پارچه پدافندی برسیم، خب تهدید هم جلو رفته است، یعنی ایرانیان بیکار نمونن، ایرانیان دارن کار میکنن. حقیقت این است، در ژانویه 2020 ناوگروه هری اس ترومن در دریای عربی نتوانست قدرت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد و ایران را از شلیک موشک‌های بالستیک به نیروهای آمریکایی در عراق منصرف کند و ایران توانست به تلافی ترور شهید سلیمانی نیروهای این کشور را مورد تهاجم قرار دهد. این رو که گفته رئیس شورای آتلانتیک در غرب آسیا، شورای راهبردی روابط خارجی امریکا، میگه در یک جنگ ایران میتواند، اینا صحبت‌های بنده نیست، صحبت‌های اونور آبی است، صحبت‌های بیگانگانه، ایران میتواند از موشک‌های بالستیک متعارف دقیق خود برای تخریب پایگاه‌های مورد استفاده هواپیمای جنگنده آمریکا بهره برداری کند، بندرهای تدارکاتی امریکا و محل آنها را نابود سازد، حفظ و شتاب جریان عملیات نظامی زیر باران موشکی اگر غیر ممکن نباشد دشوار است. اگر ایران موشک‌های دقیق‌تری مستقر سازد، آمریکا در هر نوع جنگ آینده نیازمند هواپیماهای جنگنده بیشتری خواهد بود و هزینه‌های آن برای آمریکا بیشتر خواهد شد. اگر پایگاه‌های آمریکا عملاً در برابر حملات آسیب‌پذیر باشد، شرایط فعلی با جنگ 1991 و 2003 کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی عجز خودشون رو دارن کاملا بیان میکنن. میگن دقت حمله بین الاسد رو خیلی ها اشاره کردن. یک مطلبی از شورای روابط خارجی اروپا عرض بکنم که برغم این، خیلی مهمه، برغم ادعای دولت ترامپ مبنی بر احیای بازدارندگی امریکا با ترور قاسم سلیمانی و باور تحلیلگران مبنی بر پایان یافتن اقدامات تلافی جویان ایران با حمله به عین الاسد می‌بینیم که بازدارندگی امریکا در هم شکسته است. این حرفای ماست. یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی میگه حمله موشک ایران به پایگاه هوایی عین الاسد آسیب پذیری دفاع موشکی امریکا را نشان داد. این یک حمله کوچک در مقایسه با توانمندی موشک ایران بود. توانمندی‌های موشک ایران وحشتناک است. به دقت و افزایش آن توسط ایران اشاره میکنه و میگه اگر ایران با صدها موشک و پهباد یک پایگاه آمریکایی رو مورد حمله مرگبار قرار بده، دیگه اون پایگاه ازش چیزی باقی نمیمونه. اینا حرفای اون.
طلوع حماسه.
لحظه های شما پر از خیر و برکت. هموطنان عزیزم، ساعت 7:51 هست. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه طلوع حماسه رو شما میشنوید. با افتخار در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 12 که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. تسلیت هم عرض میکنم ایام سوگواری آقا و عبدالله.
متقابلا همینطور از شما هم قبول باشه عزاداری ها و ما را هم دعا بفرمایید. آقای عباسی عزیز، از فعالیت های خودتون در کمیسیون کشاورزی برامون بیشتر بفرمایید که چه فعالیت هایی رو انجام دادید تا مسائل بعدی رو خدمتتون مطرح بکنم.
بله، ما یکی از وظایف اصلیمون چه در شرایط عادی چه در شرایطی که بالاخره در کشور بحرانی وجود داشته باشه این هست که تلاش کنیم امنیت غذایی پایداری رو برای مردم عزیزمون تأمین کنیم. تو این امنیت غذایی تأمین غذا یکی از به اصطلاح اولویت هاست و سلامت غذا.
بله.
ما برنامه های متعددی رو یا قوانین متعددی رو در سالهای قبل در کمیسیون کشاورزی برای این پایداری امنیت غذایی تصویب کردین. الحمدلله با اون قوانینی که تصویب شده در حوزه تأمین مواد غذایی یک ثبات خوبی رو داشتیم که تو این ایام هم مردم شریف ما مشاهده کردن. ما در حوزه محصولات غذاییمون مشکل خاصی رو نداشتیم، فقط این که توزیعش رو باید مراقب باشیم، توزیعش رو هم مناسب انجام بدیم، ولی از نظر تأمین مواد غذایی هیچ مشکل خاصی وجود نداشته. فقط این که اگر یه موقعی ارتباطات، اتصالات، نمیدونم، بالاخره دنیای اینترنت و هم به نوعی به این وابستگی پیدا کردن. ما در خیلی از کارهامونم مثلا شما سامانه نانینو رو که برای نانوایی هم از در نظر بگیرید، این هم به برق وصله هم به اینترنت وصله. بنابراین اینجاها رو باید مراقب باشیم که اگر یه موقعی اتفاقی هم افتاد به خوبی بتونیم مدیریت کنیم، که الحمدلله تو این ایام به خوبی این مدیریت صورت گرفت. بنابراین بحث توزیعش هست. مردم یه موقعی ممکنه به بعضی از استانها مسافرت کنن، در اونجا نیاز باشه توزیع رو بیشتر انجام بدید، در یه جای دیگه کمتر، ولی از نظر تأمین ما مشکلی نداشتیم. در مجلس هم تو این ایام مجلسات متعددی رو داشتیم برای همافزایی با دستگاه خدمات رسان که حالا مرتبط با ما، وزارت جهاد کشاورزی از تو قسمت‌های مختلفش، وزارت نیرو، باز به همین صورت این همافزایی ها وجود داشته و یک طرحی را هم آماده کردیم که به اصطلاح جلسات اولیه‌اش رو در کمیسیون و پیشنویسش رو آماده کردیم، مصوبه‌اش رو در داخل کمیسیون گرفتیم که انشاءالله به صحن هم ارسال کنیم. و اون این هست که ما یه موقع در شرایط بحرانی نیاز هست که بعضی کارها رو برای تولید انجام بدیم. حالا من باز تاکید میکنم تولید ما در همه شرایط باید باشه، یعنی قانونی که میگذاریم برای همه شرایط، ولی ممکنه در شرایط بحرانی نیاز باشه ما یه تغییراتی رو در انجام بدیم. اینجا یه سری موارد رو برای حالتهای بحرانی در نظر گرفتیم. این قانون رو هم امیدواریم که انشالله در مجلس بتونیم تصویب کنیم، و اگر یه موقع اتفاقی افتاد و ما نیاز بود که بعضی از قوانینمون رو تسهیلش رو یا اون موانعش رو بیشتر برداریم، مثلا حالا باز تاکید ما اینه که تو همه شرایط باشه، مثلا واردات ما در گمرکات یه سری بوروکراسی ها انجام میشه، برای ترخیص کالا ممکنه 2 هفته 3 هفته تو حالت عادی زمان ببره. چرا این 3 هفته زمان بگیره؟ با 1 هفته میتونه انجام بشه. این یک مانوری بود برای ما در کشور که میتونیم یه سری موانع رو برداریم،
تسریبش.
این موانع رو هم برای شرایط بحرانی هم غیر بحرانی برداریم و بذاریم تولیدمون به اصطلاح خیلی روانتر و آسونتر انجام بشه. این اتفاقات افتاده در کمیسیون، ما هم تلاشمون این است که کمک کار دستگاه اجرایی باشیم، و اگر جایی خدایی نکرده خطایی هم وجود داره، کوتاهی وجود داره، با نظارت هایی که در کمیسیون انجام میدیم این قسمت ها رو برطرف کنیم. بعضی موردها بود تو این مدت که بین دستگاه های مختلف ممکنه یه ناهماهنگی یا هماهنگی کمتری وجود داشت که اینا رو هم در کمیسیون مجموعه های مختلف رو آوردیم، اون هماهنگی رو انجام دادیم که این اتفاق به خوبی بیفته و مردم ما هیچ مشکلی در حوزه به اصطلاح تأمین که نبود در زمینه توزیع مسئولات غذایی هم وجود نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای عباسی. پس اساره و چکیده کلام شما اینه که مردم نگران نباشن و در شرایط عادی یا بحرانی
ما حتی ذخایر استراتژیکی که در کشور داشتیم اصلا به این ذخایر دست نزدیم.
درسته.
میخوام این اطمینان رو بدم که مردم ما هیچ نگرانی بابت تأمین غذا نداشته باشن.
این ذخایر مازاد هم داریم. درسته.
دست نزدیم. در تو توزیعم یه مشکلاتی بود یکی دو روز اول وجود داشت، ولی با تدبیری که انجام شد اون مشکل به اصطلاح توزیع مناسبم برطرف شد.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم آقای عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 12. همیشه در اوج درخشش باشید. خدا نگهدار. شنوندگان وفادار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ما همچنان با برنامه طلوع حماسه با این تیم برنامه ساز خدمت شما تا ساعت 14 خواهیم بود، اما دقایق دیگر یعنی ساعت 8 خبرها رو تقدیم شما خواهیم کرد و بعد از اخبار باز هم با ادامه طلوع حماسه همراه و همنفس شما خواهیم.